بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالما ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج امام زمان عليه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحیم. توفیق بر این بود که آیاتی رو از سوره کهف که مربوط به داستان اصحاب کهفه اونها رو تلاوت بکنیم و ببینیم آیا نشانه هایی دارد از اصحاب امام حسین علیه السلام به واسطه اون آیهی که حضرت تلاوت فرمودند از این سوره. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. دیشب ما گفتگویی داشتیم خدمتتون، توفیق بود، در مورد قرآن کریم. عرض کردیم خدمتتون که نزول قرآن بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و وجود قرآن در سینه اهل بیت علیهم السلام، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این یه شأنی دارد، شأن اختصاصی دارد. نزول قرآن یک معنایی داره. عرض کردیم اون کسی که قرآن بر او نازل می شود، چون کلام کلام خداست، خدا از عهده ارائه مقصودش به مخاطبش در وحیش بر می آید. لذا تنها کسی که تمام مقصود و تمام مراد خدا را می داند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است و همه محتاجند تا حضرت براشون تلاوت بکنن و بگن آیات قرآن چیه و مراد از هر آیه رو بگن. و امیر المؤمنین علیه السلام تنها کسی است که در اون زمان از پیامبر تعلیم میگیرد و همینطور ائمه هدا علیهم السلام. و امروز تنها کسی که مراد و مقصود خدای متعال را به روشنی و وضوح، نه به احتمال و قیاس، به روشنی و وضوح مراد خدا و مقصود خدا را از آیاتش میداند امام زمان علیه السلام است. در عین اینکه این جملات نفی نمی کند بهرمندی انسانها را از قرآن، مثال زدیم، در عین اینکه ما همه از غذا خوردن، خوردن میوه، خوردنی ها بهره میبریم، در این حال علم تغذیه، خواص غذاها، اینا را بلد نیستیم. که حالا این بحثش بماند. این رو به خاطر این عرض کردیم که وقت به ذهن این خطور نکنه که ما گفتیم قرآن یه چیزی پیچیده ایست، کسی به اون دسترسی نداره، باید بذاریم کنار. نخه، هر کس به قرآن مراجعه کند زیادتی در هدایت و کاستی در ظلمت و زلالت خلاصه نصیب او خواهد شد، یعنی از تاریکی دور میشه انشالله و به روشنایی نزدیک میشه. این وصف کسانی است که ایمان آوردند. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. اگر کسی ظالم باشد، که حالا معنا و مصداقش چیست، از همین قرآن خسارت میبیند. ولا یزید الظالمین الا خسار. بودند که آیا بهرمندی ما از تلاوت اهل بیت علیهم السلام آیا به این هم میشه ما اطلاق کنیم اینم یه نوع نزوله؟ یعنی قرآن نازل میشود بر رسول الله و خواندن قرآن توسط رسول الله رو بر مردم ما از این تعبیر کنیم به نزول قرآن از رسول الله به مردم. این تعبیر تعبیر به کار رفته نیست، تعبیری نیستش که به کار برده باشن. تعبیری که در آیات و روایات هست تعبیر تلاوت است، لذا نیازی به استعمال این تعبیر نیست. اگر از استعمال این میخوایم اینو برداشت بکنیم که ما به تلاوت امام علیه السلام معنا برامون روشن میشه، لازم نیست لغت نزول رو به کار ببریم. میتونیم بگیم که قرآن داره تلاوت میشه توسط تالی کتاب و ترجمانش، که بازم این البته میشه گفتگوی هم اینجا داشت، ولی این لغت رو لازم نیست اینجا به کار ببریم. در عین اینکه تلاوت پیامبر و تلاوت ائمه علیهم السلام برای خودش یه شأن خاصی داره. مطلب دیگری که فرمودند من عرض بکنم، ما در بحث حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام، حضرت یونس و پیامبران الهی، اگر خطاب خدای متعال رو از قرآن به حضرت نوح دانستیم که خدای متعال به حضرت نوح در آیه‌ای که از سوره هود تلاوت شد که فرمودند از من چیزی را که نسبت به اون علم نداری نپرس، اینی عیزو که انتکون من الجاهلین، و بعد حضرت نوح استغفار میکنند و پناه میبرند که نکنه از زیانکاران باشن. این دیشب هم عرض کردیم استغفار انبیا، استغفار ائمه علیهم السلام، استغفار از معصیت هایی که ما اون کارا رو معصیت میدونیم نیست. شما میدانید و در جای خودش احتمالاً خانده اید و دلائل عقلی و نقلی اون رو دیده اید که انبیاء علیهم السلام معصومند. اگر فرستاده خدا معصوم نباشه، اگر فرستاده خدا بگه من در زندگی احتمال داره یک بار فقط اشتباه بگم، فقط یک بار، همین یک احتمال کافیه شما با هیچ حرفش اعتماد نکنید، چون هر دفعه میخوان اعتماد کنید میگه نکنه این همون یه حرف است. هر وقت میخوان به سخن او احتجاج کنید و باش پیش برید میگه نکنه این همون یه حرف است، همه جا پاتون شل میشه. لذا خدای متعال وقتی میخواد فرستاده بفرسته، خدا عاجز نیست از اینکه بخواد فرستاده بفرسته، فرستاده بفرسته که همه چیش تضمین شده باشه. و اگر میبینید استغفار میکنند، این به خاطر اینکه خدا رو میشناسند، خدای متعال رو میشناسند. بله بنده دو رکعت نماز اضافی بخونم دیگه خدا رو بنده نیستم، منتظر وحیم. نه، اونایی که اولیاء خدا صبح تا شبم به عبادت مشغول باشن، بازم میدانند که در پیشگاه این خدای کریم هیچ کاری نکردند. که حالا بحث استغفار ائمه علیهم السلام، استغفار انبیا رو اشاره کردیم، دیگه مفصلش رو باید واگذار کنیم به بحثی که توی این زمینه مستقیم باید انجام شه. ولی این مطلب فراموش نشه، این خطاب الهی به حضرت نوح به معنای خطا کردن او نیست، اینو توجه داشته باشه. نکته دیگری هم فرمودن که من درس کردم از دعا و تحت قبته، دعا در زیر قبه امام حسین علیه السلام قطعا مستجابه. خب یه نفر بگه ما رفتیم دعا کردیم مثلا مستجاب نشد، این برای اینکه این مطلب روشن شه باید یه تنظیمی بکنیم نگاهمون رو اصلا به این موضوع. ببینید در عالم دعایی عملی وجود ندارد که شما اگر اون کار انجام بدید، دقت کنید جمله رو، بر خدا واجب می شود پاسخ بدهد یا اجابت کند یا حاجت بدهد. هیچی تو عالم دست خدا رو نمی بنده و اختیار از خدا نمی گیره. شما دیدید ائمه علیهم السلام مثلا به مردم فرموده باشن که اگه میخوان شفا بگیرید، حاجت میخوان، بیان در خونه ما صف بیستید؟ دیدین بگن ما مثلا یه دعاهایی بلدیم، یه چیزایی بلدیم که اگه اینو انجام بدین ردخور نداره؟ این دعاهایی که بعضیا نقل میکنن ولو معصور، یعنی در کتب روایی آمده، میگن این دعا توضیحش اینه که محال کسی بخونه و حاجتشو نگیره. خب اگه چنین دعایی باشه که خب پیشتر ائمه علیهم السلام همین رو تعلیم میکردن و همه اصحاب انجام میدادن و بعدم این دعا منطقش این خواهد بود که ما یه کاری میکنیم که دیگه خدا نمیتونه در مقابل این در واقع تصمیم دیگری بگیره. نه، اینطوری نیست. خدایی که هرچه در عالم واقع میشود به قدر و قضاء اوست، خدا حاکم است به قضا و قدرش. خدا محکوم هیچ کس نیست. کسی نمیتونه با یه ذکری، با یه وردی، با یه جدولی دست خدا رو ببنده بگه این یکی و خدا کاریش نمیتونه بکنه. چنین چیزی نیست. یعنی باشه که خدا رو از خدای شما انداختی. پس این که دعا تحت قبه مستجابه یعنی چی؟ حالا عرض کنم انشالله. نکته دوم، ببخشید، من و شما هرچی بر خودمون میخوایم صلاح ماست؟ نه. عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. این مشکل رو رد کن، این مسئله رو نمیخوام. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نستجیر بالله، پناه بر خدا. مثل این که میگن یه پدر یه مربی یه بزرگتر عقلشو دست بچه نمیده، میخوان خدا قضا و قدرشو بده دست شما، که نمیشه که. این که تازه به ضرر شما میشه. شما مطمئن باشید اگه یه پدری بچهشو اینجوری تربیت کنه که هرچه خواست براش فراهم کنه، مطمئن باشید این 20 ساله شد 25 ساله شد پدر مادرشو نفرین میکنه، میگه بدبخت شدم، بچه بودم یک کلمه درس نخوندم چون همش دوست داشتم پای تلویزیون و کامپیوتر و بازی و فلان باشم، پدر مادرم گفتن خب بچه است گناه داره بذار کارشو بکن. یه کسی پیدا نشد دور و بر ما بزرگتر عاقل که جلوی ما رو بگیره بگه این چه وضعیه. نه، خدای من حکیمه، خدای من ولی منه، خدای من منو دوست داره، خدای من نمیخواد منو به حال خودم رها کنه، خدای متعال نمیخواد تقدیرات خوبی که برای من رقم میزنه رو بسپره دست من بگه خودت هر کار میخوای بکنی بکن. بیا مثلا پدر به پسر بگه پسرم این پولی که میخوام تو سال برات خرج کنم بیا یه جا دست خودت هر جور میخوای خرج کن. اصلا لازمه تربیت و رشد و سلامت، لازمش اینه یه بزرگتری باشه که در نیازهای من، خواسته های من، توقعات من، پافشاری های من، اصرار من، منو اداره کنه، مدیریت بکنه. درست شو؟ پس این ادعا تحت قبته چی میشه؟ این نکته رو خوب عنایت بکنید. یه روز یه دانشجوی پرسید که ما یه مثلا کار اقتصادی کردیم، مثلا یه مالی رو جابجا کردیم، مال ما رو خوردن، به مناسبت یه بحثی بود. من عرض کردم که خب شما این پولی که دادین سندی هم گرفتین، مثلا اذا تداینتم بدینین فاکتبو، این که فرمود اگه پولی رد و بدل میکنین مثلا بنویسید قرضی چیزی، نوشتین؟ گفت نه دیگه من ننوشتم، آدم رو درواسی میکنه رفیقش فلان. گفتم خب مینوشتین دیگه، مینوشتین؟ خب یعنی می نوشتین که یارو پولتون رو نخوره مثلا؟ یعنی این؟ گفت آقا این چه حرفیه شما می زنید؟ موقعیت های دیگه هم بوده، دیگران هم بودن، پول جابجا کردن، نوشتن، سند دارن، بازم یارو خورده، چه فرقی میکنه؟ بنویسی می خورن، ننویسی می خورن، چه فرقی داره؟ گفتم فرقش اینه، وقتی بنویسی بخورن میگه خدایا تو گفتی بنویس، من نوشتم خوردم، من پولم از تو میخوام. ننویسی؟ میگه خدای گفتی بنویس، ننوشتم. خب طبیعیه دیگه، پولم از تو نمیتونم بخوام. خیلی ساده است. اطاعت فرمان خدا حمایت خدا رو به سوی من جلب میکنه. خانومی که محجب است، کسی جرأت نداره به اون نگاه کنه و نگاه کنه معاقبه. آدم بیبندوبار که خدا حامی اون نیست. شما اون چی که خدا گفته رو عمل کن. کی بهت گفت این کارو بکن؟ اون که صادق الوعده، اون که از همه اصدقه، اون که وعدش حقه، خدا گفته دیگه. میشه خدا به شما بگه یه کاریو بکن، شما بکنی، بعد به ظاهر دنیایی نتیجه نگیری، بعد خدا از تو حمایت نکنه؟ خیلی ساده است. خدا از نکاح حمایت میکنه، خدا از خوبی کردن حمایت میکنه، چون گفته احسان بکنید، نیکی بکنید. خدا از بخشش، از انفاق، از گذشت حمایت میکنه. پای این بندش وایساده. یکی از مطالب مهم در اطاعت فرامین الهی است. خدا من برای تو این کارو کردم. حالا هر چقدر این خالص‌تر باشه، خب مطلبم بالاتره. خب شما بفهمید کنار دریا بشینید، موقع غروب بگین صحنه جالبیه، نمیدونم فلان فرقه گفته این کارو بکنید، اون یکی گفته اینجوری بکنید، ما هم این کارا رو میکنیم. خدا گفته؟ نه نگفته. خدای من اینجا به این شیوه دعا میکنم. یه روز یه جوانی آمد گفت، ماه رمضون بود، گفت آقا اشکال داره آدم ترجمه قرآن رو بخونه؟ گفتم نه. گفت اشکالی داره من به جای ختم قرآن ختم ترجمه بکنم؟ گفتم یعنی ترجمه رو بخونی همه رو؟ گفت آره. گفتم نه اشکالی نداره. گفت پس میشه جای ختم قرآن؟ گفتم نه، میشه ختم نوشته های آقای فلانی. گفت یعنی چی؟ خب این ترجمه قرآنه دیگه. گفتم والا اون چیزی که میگن ختم قرآن اون عربی است، چون انا جعلناه قرآنا عربیا. من نمیگم این کار حرامه، ولی تو ختم کن، ولی خب دیگه اجر نطلب، چون کسی به نگفت این کارو بکنی. خدا به فضلش نمیده، خدا به فضلش کار نکردن میده. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننن منه و رحمه. ولی خدا برای این کارت، آقا ما خیلی داریم سختی میکشیم، از کوه بالا میریم، عرق میریزیم، به خودمون فشار میاریم، برای کی؟ همینجوری سختی چیز خوبیه؟ بابا این بساط این صوفی و دراویشه، کی گفته سختی چیز خوبیه؟ به سختی که شما میکشین در غیر راه خدا یک قرونم به آدم نمیدن. کی گفت این سختی رو بکشین؟ در راه خداست، خدا وایساده پا. خدای من میگه اگه عصبانی شدی اون جرعه خشم رو فرو ببر، بیا این کارو بکن، این ریاضته. نه اینکه اون آقا برای خودش یه ذکری گفته تو بشین بگو، اتاقم تاریک کن، سرتم تکون بده. اونو که خدا نگفت دیگه، اهل بیت که نگفتن که، یا حداقل تو که نمیدونی از جانب اوناست یا نه. این رساله عملیه که ما عمل میکنیم، بابا میدانیم اون کسانی که اینها رو تدارک کردن و استنباط کردن از یه مبنای اینا رو در آوردن. ان شاء الله معجزاست به فضل خدا. لذا صبر کردن بر سختی و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه. سختی کشیدن که هنر نیست که، در راه خدا سختی کشیدن هنره. اینه که آدم اشتباهی زندگی میکنه. ما چیزایی که تو زندگی طبیعی روزمرمونه، از نیکی به همسایه‌ای که آزار دهنده است، از نمیدونم نوع تعاملمون با برادران دینی، با خیشان خودمون، با والدین خودمون، با فرزندانمون، با دوستانمون و و و اینا رو زیر پا له میکنیم، میریم ختم میگیریم. اینو خواستم؟ بابا ریاضت همین زندگی عادی روزمره است. ریاضت همینه، زندگی عادی روزمره است با حسن خلق. زندگی عادی روزمره است با غیبت نکردن، تهمت نزدن. لجت در اومده از یارو، یه چیزی هم میدونی، اونو میره به همه میگی. ریاضت اینجاست، اینجاست که سخته. به هر تقدیر سختی کشیدن فی نفس سه معجور نیست. حالا اگر من احکام الهی رو اونجور که خدا گفت و به من رسیده انجام دادم، انشاءالله در حمایت خدای متعالم، درسته؟ خدا بهت گفت الدعا تحت قبت، روایت فرمود برو اونجا با خیال تخت دعا کن، هرچی دلت میخواد از خدا بخواه، با این اطمینان، با این اطمینان. بزرگواران، اگه خدای من خدایی بود فقط مهربان، فقط مهربان، هیچ صفت دیگه نداشت، خدایا ببخش. از این خدا چیز خواستن خطرناک بود، چون ازش چیزی میخواستی دلش میسوخت، میداد به ضررت بود، میشه دوستی خاله خرسه. نه، من دلم قرصه، خدای من مهربان به من، به منتهای مهربانی، حکیم است، قادر است، غنی است. حالا این تعابیر جز صفات خدا نیست، ما از خودمون قیاس میکنیم. خدا با کسی رو درواسی نداره، با اصرار کسی خلقش تنگ نمیشه، الهاه ملحین اون رو در تنگنا نمیذاره، اصلا خدا اینطوری نیست. لذا برو پیشش، حاجتاتو ریز درشت، سیر تا پیاز، هرچی هست و نیست مکرر در مکرر بگو، نگران اینم نباش، نکنی حاجتی که میخوام به ضررم باشه، نه، برو از خدا بخواه. خدا اگه حاجتی به ضررت باشه که نمیاد بده، به درگاهش داری میگی من عاجز جاهل اومدم، نه من عاجز عالم. کسی آمده که لا یملک لنفسه نفعا ولا ضرا، ای خدا مثلا نمیفهمم چی خوبه چی برامد چی بده، ولی اومدم بگم اینجوریه، دلم اینو میخواد، دلم بند اینه، اسیر این شدم، اینا رو برو بگو، اون مقلب القلوبه. این خدا ازش حاجت خواستن، آدمو اطمینان میده، خیالشو تخت میکنه. خب حالا شما تحت قبه میری دعا میکنی، میری یه جایی هم که اصلا نگفتن اینجا دعا بکن، دعا میکنی. البته دعا لزوما این نیست که آدم حتما جای خاصی باید بکنه، اگر گفتن دعایی را بخوان پس از آن دعا کن، حاجت تو بگو، اگر گفتن صلوات بفرست، اللهم صل علی محمد، حاجتت را بین دو صلوات بگذار، اگر هر چی گفتن انجام دادی، تو کاری را انجام دادی که حاجت تو، خواسته تو، دعای تو روش ثبت شد که این مستجاب است. خب این مستجاب است، قرار این به تو داده بشه، الان ظرفیتشو نداری، سال بعد، ده سال بعد میدن، یه کاری کردی ظرفیتشو نمیتونی پیدا کنی، خوبه؟ این برات هست، میره اون دنیا، میگه اون دنیا اونایی که اینجا حاجاتشون رو نگرفتن وقتی خدا مرحمت میکنه، اونایی که حاجت گرفتن پیش خودشون میگن ای کاش دعای ما مستجاب نمیشد، اینجا مثل که بیشتر رو آدم رو تحویل میگیرن. پس کسی که به ادبی که اهل بیت تعلیم کردن دعا میکنه، انشاءالله خدایا به فضل تو من این سخن رو میگم، بره کیف کنه، دعاش ذخیره شد، هدر نرفت. اما کسی که با این اداهایی که دیگران در میارن و یاد میدن دعا میکنه، امید به جایی نداشته باشه، خدا البته ارحم الراحمینه، ولی بعدن طلبی نمیتونه داشته باشه. لذا یک جمله در مستحبات، یه جمله ساده در مستحبات از جانب معصوم، از سخنه، از توصیه همه غیر معصوم های عالم که از خودشون توصیه میکنن برتری داره، چون از جانب خدا داره میگه، خدا پای بندش وایساده، خدای تو گفتی من اینجوری آب بخورم، مستحب بخوردم، گفتی این کارو بکن، کردم، گفتی صبر کن بر اذیت این، کردم. نمیدونید خدا چه نعمتی به ما داده که به ما احکامشو مرحمت کرده، نمیدونید رسول الله با ما چه کرده، الحمدلله علی الاسلام، الحمدلله علی الایمان. بله خب ولمون میکردن دیگه، گفتم ببخشید خودمو میگم، به حال خودت بچر، هر کار میخوای بکنی بکن. چقدر بد بود، چه نعمتی خدا داده به ما، این دین چیه خدا به ما داده، که عزیزترین چیز برای مؤمن دینشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. و تحسبهم ايقاظا وهم رقود و نقلبهم ذات اليمين و ذات الشمال و كلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لب اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا و لملئت منهم رعبا. صدق الله العلي العظيم. آیه 18. تحسبهم ايقاظا وهم رقود. ما یه قسمتی از این آیه رو اشاره کردیم. تحسبهم ايقاظا وهم رقود. گمان میکنی که اینها بیدارن اما اینا خوابن. گمان میکنی بیدارن ولی خوابن. چشما بازه ولی خوابن دیگه. وقتی هم میری طرفشون یه ترسی تو دلت میفته. قرار شد که ما با دیدن این آیات ببینیم ما مستنداتی در روایات داریم، مطالبی داریم که این آیه وقتی خونده میشه در جهت فهم اون چه که در کربلا و عاشورا بوده در جهت فهم اون کمک میکنه به ما یا نه. ما نمیخوایم تفسیر بکنیم، اشتباه نکنیم. تحسبهم ايقاظا وهم رقود. برای چی خدا اینو گفته؟ چشاشون بازه تو فکر میکنی بیدارن ولی اینا خوابن. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال و کلبهم باستون و ذراعیه بالوسی. تکون میخورن دیگه، ما این که این برامورشون میکنیم. ایمان مراتب داره. ایمان هر چقدر مرتبش بالاتر بره در واقع نشان از این دارد که من ولی خودم رو بهش اطمینان دارم، من به خدای خودم اطمینان دارم. خدا برای من یه چیزی رو تقدیر کرده، برای من سخت تحملش، بدم میاد، خوشم نمیاد. یه سفری رفت میخوام برم، همه چی جور کردم، آقا از قضا همسفر ما شده یه آدمی که نمیشه باش خلاص راحت بود، از قضا این کنار منم افتاده. هم فرض میکنیم همچی تقدیری فرض کنیم. شما یه دقیقه نگاه کنی ببینید خدا برای شما اینو رقم زده. اگه برای شما رقم زده شما میگین که حتما خیری توشه دیگه، حتما خیر باشه، میپذیرم. اگه خدا رقم زده باشه من دست و پا بزنم، نمیخوام، نمیشه، احساس تنگی میکنم. کسی که صاحب خودش رو، ولی خودش رو، ولی این عالم رو آگاه میداند، دلسوز میداند، اون چه که ولی او براش تقدیر میکنه او رو دلتنگ نمیکنه. این بسته به ایمان من است به اون ولی، به اون بزرگتر. من چقدر به خدا ایمان دارم؟ رتبه بالای ایمان اینه که من میگم خدایا تو بر من تصمیم بگیر، تو بر من تصمیم بگیر. خدای متعال میفرماید هازا عطا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. خدای من تمام کلید آسمان ها و زمین رو همه رو در بست میده دست رسول خدا امیر المؤمنین ائمه خدا علیهم السلام. اینها هم در بست تمام ارادهشون رو میدن دست خدا، میگن ما نمیخوایم چیزی مگه تو بخوای، ما حرف نمیزنیم مگر تو بگی. ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. خدا همه قرآنش رو پیغمبر میده ولی پیغمبرش لب باز نمیکنه، میگه هر وقت پرسیدن تو بگو من چیو بخونم، تو بگو. فاذا قرأناه فتبع قرآنه. یه تعبیر عارفانه است، تعبیرش تعبیر خوبیه. میگه آدم در مقابل خدای متعال و ولی الهی باید کلمیت بین یدی الغسال باشه، مثل مرده تو دست مردشو، هر طرف اونو میچرخونه اونم میچرخه، داره میشورتش دیگه. و نقلبهم ذات الیمین و ذات الشمال. کار دست کس دیگه است. تو فکر میکنی اینا بیدارن،
و هم رقود، کارشون دست کسی دیگه است. انسانی که به خدا ایمان داره، ما را شاید امشب نتونیم این مسئله رو کامل باز کنیم، فقط مطلعش رو عرض کنم. انسانی که به خدا ایمان داره و با خدا زندگی میکنه، انسانی که به ولی خدا ایمان داره و با امام زمان زندگی میکنه، دیگران او رو اینجوری میبینن که این تو زندگیش با یه چیزایی حرف میزنه، با یه کسایی حرف میزنه، با یه کسی یه دفعه راز میگه و میخنده، در مقابل کسی یه دفعه گریه میکنه، ما نمیبینیم این چشه. یه دفعه گریهش میگیره، یه دفعه بگو مگو میکنه، یه دفعه میخنده، یه دفعه قربون صدقه میره، چون ما کارامونو مخفیانه انجام میدیم، درسته؟ ولی چیزایی که از اهل بیت علیهم السلام گاهی شنیدیم جوری بوده که مردم دیدن دیگه. اگه یه نفری که بی ایمانه نگاه کنه امیرالمومنین علیه السلام، میگه امیرالمومنین چی شدهش؟ برای کی داره زجه میزنه؟ درسته یا نه؟ نمیفهمه، کسی رو نمیبینه، کسی رو نمیبینه، چون اون یاد گرفته ایمان به غیب پیدا نکنه، باید ایمان به شهود پیدا کنه، به چیز ملموس محسوس. میگه چته؟ نمیفهمی شما کجایی؟ هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای؟ من در میان جمع و دلم جای دیگر است. شما تو محرم برای امام حسین اصلا گریه میکنی، تنها نشستی یه دفعه یه جمله‌ای میخونی یادت میاد گریت میگیره. اگه دور و برت از اهل تو نباشن میگن چی شده؟ افسردگی گرفتی؟ مشکل روانی داری؟ نمیفهمه. شما با یه کسی دارین زندگی میکنید که دیگران نمیبینن، تو حال خودتی. کسانی که مصیبت سید الشهدا علیه السلام رو داغ دارند و این داغ تازه است براشون تو اون لحظه، شما اونا رو تو این دنیا نمیبینید، حواسشون اصلا به این دنیا نیست، حساب کتاب هم چی شد، کار فردا هم چی شد، اصلا تو این خطا نیست. ایمان آدمو به اینجا میرسونه. انشالله فردا شب اینو باز میکنیم، اگه هنوز روشن نشده جسارتا عجله نکنید. ایمان آدمو به اینجا میکشونه، آدم با یه کسایی زندگی میکنه، یه جوری زندگی میکنه، مردم با آدم میگن حواسش پرت، مردم میگن حواسش پرت. انهم فتیتون آمنو به ربهم، خدا رو میدیدن، باور داشتن، درسته؟ لذا ظاهر اینها، رفتار اینها برای آدمی که تو این خط نیست اصلا یه تعبیر دیگه است، یه جور دیگه است. اصحاب امام حسین علیه السلام وقتی داستان اونها رو برای مردم میگید، مردم عادی که قضیه کربلا و امام حسین رو نمیدانن، شروع میکنن به اشکال، شروع میکنن به اشکال دیگه، میگه جناب حبیب، جناب زهیر، آبس، مسلم، شما بریر، زهر، شما که فهمیدید امام حسین علیه السلام اومد بیعت و برداشت، گفت با شما کار ندارن برین، خب بابا شما بلند می شدین می رفتین تو دیار خودتون تبلیغ تشیع می کردین، چه کاری بود شما کردین؟ برای چی آخه؟ برای چی؟ این سوال یه آدمیست که تو اون حالت نیست، اون جای دیگر رو میبینه، تو جای دیگر رو میبینی، مثلا نگاه ها متفاوته. نوع اینایی که به واقعه کربلا تو اجزایش شبهه میکنن و اشکال میکنن، اینا کافیه بیان عینک ایمان رو به چشم بزنن تا مطلب براشون روشن بشه، بدانن که یه خدایی تو این عالم هست، بدانن خدایی تو این عالم هست. بزرگواران، فرض کنید از جانب خدا برای شما خبر آوردن کی از این دنیا شما میرین و ازتون قول گرفتن، قول میدی اگه خبردار شدی که از دنیا میری فرار نکنی از موضع عجلت و زمان عجلت و موقف اون؟ میگه قول میدم. حالا بهت میگن، میگن فردا صبح ساعت 6
میفتی میمیری. از الان تا ساعت 6 فردا چجوری هستی؟ مثل آدم های منگی. اگه عجل و قطعی بدونی، حرف زدنت فرق داره، تعابیر دنیا طلبید، همه چی عوض میشه، همه چی عوض میشه، اصلا یه موجود دیگه میشه.
ان الله شاء ان یراک قتیلا.
هرچقدر نزدیک میشیم به شب عاشورا، داریم کسانی رو میبینیم، از اصحاب دارم عرض میکنم، کسانی رو میبینیم که این جمعیت باورشون نسبت به شهادت و مرگ قطعیه، قطعیه، قطعیه. شب عاشورا اونایی که باید برن برن، اونایی که موندن نمیخوان بریم. هیچ کی دیگه نمیخواد بره؟ نه، نشون میدن جایگاهشون. اونا رفتارهایی که میکنن با رفتارای من و شما فرق داره. ما اگه در رکاب، من خودمو میگم به شما جسارت نشه، من در رکاب امام زمان بخوام بجنگم اگه توفیق داشته باشم، آقا ملاحظات میکنم، حواسم به خودم هست، ولی حواسشون به هیچ جا نیست، حواسشون به امام حسین فقط و فقط و فقط. لذا اگر کسی خواست اصحاب امام حسین علیه السلام در کربلا ببینه، توصیف کنه اینو، باید از زبان اهل بیت ببینه، از زبان خودشون، از اون وقایعی که اونجا رخ داده. حالا خدای متعال به امام حسین علیه السلام گفته خدا میخواهد تو را قتیل ببیند، نه شمر مجبور است تو را بکشد. چون شمر میخواهد تو را بکشد و خدا این را میداند، جلوی شمر را نمیخواهد بگیرد. یا ابا عبدالله راضی هستی؟ راضیم. پس ان الله شاء ان یراک قتیلا. درسته؟ خب از دور و بر امام حسین کی ازش جدا شد؟ هیچ کس. اهل حضرت با حضرت بودن دیگه، همه با امام حسین، تا آخرین لحظه هم ازش جدا نمیشه. یه نفرم هست روز اولی، حدود روز اولی که این کاروان میخواد راه بیفته، او متولد میشه. 6 ماه هست، حرکت کاروان هم 6 ماه طول میکشه، اونم ملحق میشه تو اینجا، اونم میاد تو اینجا. حالا چی میخوای بپرسی؟ میخوای بگی یا ابا عبدالله این بچه رو کجا میبری؟ بچه شه؟ میخوای بگی خانوم ربا شما جور دنبال امام حسین میره؟ میگه سید منه، آقای منه، مولای منه، چرا نرم؟ مرحوم سید ابن طاووس می نویسد چون امام حسین علیه السلام دید جوانان و دوستانش همه کشته شده اند، تصمیم گرفت خود به جنگ دشمن برود. صدا زد هل من زاب بن یذب عن حرم رسول الله صلی الله علیه، هل من موحد یخاف الله فینا. بابا هیچکی نه خدا بترسه، بس دیگه، هر کاری کردین هیچکی خدا نمیترسه اینجا. هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا، هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا. زنان حرم چون صدای استغاثه حضرت را شنیدند، صدا به گریه بلند کردند. امام حسین علیه السلام به سوی خیمه آمد. خب حضرت چند بار وداع کردند، زبان حال داریم میگیم، خب همه آمدن وداع کردن، اما یه نفر از خودش که نمیتونه بیاد. به خواهر خود زینب فرمود ناولینی ولدی از صغیر حدا اوده، اون به پسر کوچک منو بده، میخوام باش خداحافظی کنم، بگم علی جان خداحافظ، بابا داره میره. هرمله اسب خود را تاخت، بر بلندی آمد، از مرکب پیاده شد، تیری روانه آن طفل کرد. از کجای صحنه بگیم؟ از اونجایی که امام حسین داره او رو میبوسه،
نمیدونم آروم میکنه که تشنشه، نمیدونم. بگیم مثلا یه لحظه امام حسین علیه السلام یه دفعه احساس کرد سر بچه سنگین شد و به گردن آویخته شد و ذبح الطفل من الاذن الى الاذن. امام حسین خونها را در کف دست جمع میکرد، به هوا میپاشید، میفرمود خدایا بر این قوم گواه باش. ثم رجع بالطفل مذبوحا و دمه یجری علی صدر الحسین. امام حسین برگشت، حمید ابن مسلم میگه من با لشکر عبیدالله بودم، نظر میکردم به سوی آن طفل که بر روی دست سید الشهدا علیه السلام شهید شد، ناگاه دیدم از خیمه زنی نورانی بیرون آمد، پا بر دامن زنان گاهی میافتاد گاهی بر میخواست. وا ولدا وا قتیلا، عزیز دلم کشتنه، میوه دلم کشتنه. تا به نزد آن طفل آمد، خود را روی آن طفل انداخت. ابو خلیق میبرنش پیش مختار، مختار از او پرسید ای ملعون در کربلا هیچگاه دلت به حال آقای ما حسین سوخت؟ گفت بله ای امیر، یک مرتبه آنقدر دلم سوخت که مرگ خود را از خدا خواستم تا آن حال زار حضرت را نبینم. میگه امیر هنگامی که سید الشهدا طفل کشته خود را زیر عبا گرفت و از میدان برگشت رو به خیمه ها کرد، من تماشا می کردم، دیدم زنی مجلله، چادر به سر، نقاب به صورت، بیرون خیمه ایستاده. آخش بچم آب خورد، خیلی تشنش بود، همین که امام چشمش به مادر افتاد که منتظر ایستاده برگشت. میگه حضرت ابراهیم وقتی اسماعیل رو آورد خونه، مادرش در رو باز کرد، اسماعیل رو دید یه خط چاق اینجاش افتاده، قش کرد. همین که امام چشمش به مادر افتاد که منتظر ایستاده برگشت، مقداری صبر کرد، کجا بره؟ دوباره رو به خیمه آورد، باز خجالت کشیده برگشت. تا سه مرتبه امام رو به خیام رفت و برگشت، از مادر علی اصغر خجالت کشید. بالاخره امام از مرکب پیاده شد، طفل را روی زمین نهاد، با غلاف شمشیر قبری حفر نمود، بر آن طفل نماز خواند و او را به خاک سپرد و برگشت. میگه مختار صیحه‌ای میکشه، قش میکنه، به سر و سینه‌اش میزنه. میگه گفت این حالت آخر امام حسین خیلی دل من رو سوزوند، چرا که فهمیدم امام حسین نمیخواست بعد به بدن این طفل آزاری برسه، زیر سم اسب سر بریدن. ابو خلیق میگه ای امیر، به خدا قسم نگذاشتند بدن آن طفل صحیح و سالم بمانه. میگه بیامدی روز یازدهم میدیدی بر سر هر نیزه‌ای سری، ولی خانومم بود به یه